بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در سوره مائده هست، آیه 41 و 42 بودیم. یکی از دوستان تذکر دادن در آخر جلسه گذشته که راجع به سماعون للکذب آیاتی از قرآن خوانده نشد. همینطور بود؟ تا جایی که من حالا نگاه کردم و یادداشت کردم، سه آیه در این مورد پیش از این به سمع مبارک شما رسیده است. یکی آیه 7 سوره لقمان است، اگر که من اشتباه میکنم تو بحثای قبلی که این آیات بوده یا نبوده تذکر بده. آیه 7 سوره لقمان میگوید که و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرن کأن لم يسمعها. وقتی که آیات ما بر او تلاوت شود پشت میکند به استکبار، یعنی خودش رو بزرگتر از آیات تلقی میکنه، گویا که اصلا چیزی نشنیده است. که ان فی اذنیه وقرا، گویا که در دو گوشش سنگینی است، این گوشش کر شده سنگینه یا چیزی در گوشش گذاشته. فبشر رو به عذاب علیم، این آدم رو بشارت بده ای پیامبر به عذابی دردناک، که آیات رو بشنود بعد با استکبار پشت به آیات بکند، گویا که اصلا چیزی نشنیده است، گویا که گوشش کر بوده. و اما دو آیه دیگر 8 و 9 سوره جاثیه است. لیسمع آیات الله، یا ببخشید یسمع آیات الله تتلا علی ثم یسر مستکبرن، میشنود آیات الهی را که بر او تلاوت میشود سپس با استکبار اصرار میورزد. که ان لم یسمعها، گویا که اصلا نشنیده است. فبشر رو به عذاب علیم، باز هم بشارت بده او را به عذاب دردناک. آیه بعدیش و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، هر وقت که چیزی از آیات ما را بداند، یعنی آگاهی و علم نسبت به اون پیدا بکند، اونها رو به مسخره میگیرد. حالا استهزاء آیات رو هم قبلا توضیح دادم که چگونه است. اولئک لهم عذاب مهین، این گروه از آدم ها دوچار عذاب خار کننده می شوند. این عذاب ها هم که همش میگه فبشر رو به عذاب علیم یا اولئک لهم عذاب مهین یا هر عذاب دیگری رو که قرآن تعریف میکنه، در همین دنیا هم آدم میبینه اون عذاب رو. الان میبینی، الان خود ما دچار هم عذاب علیم هستیم هم عذاب مهین. یعنی وقتی که ملتی توسط یک گروه اندکی تحت فشار قرار بگیرن، زیر ظلم و ستم قرار بگیرن و خار بشوند، بهشون اهانت بشه. اهانت این است که هیچ کس نتواند از حق انسانی خودش دفاع بکنه. این آدم خاره، این آدم ذلیله، این عذابه. این عذاب جامعه رو گرفته است، جامعه رو میگیره. علت چیه؟ علت این است که ما آیات الهی را دانسته ایم ولی آنها را به استهزا و مسخره گرفتیم. قرآن هرچی میخواد بگه بگه، ما هر کاری میخوایم میکنیم، این میشه استهزا. حالا این آیات فکر کنم تلاوت شده بود. و اما چند آیه دیگر، شاید 5 آیه بشه در همین موضوع که اون موضوع کامل بشه. در سوره شعرا آیات 221 تا 223 هل انبئكم علی من تنزل الشیاطین؟ تنزلو یعنی تتنزلو. آیا به شما خبر بدهم که بر چه کسی یا کسانی شیاطین فرود می آین؟ یعنی شیاطین پیش کی مهمونی میرن؟ مهمونیشون کجاست؟ نزله میدونی یعنی مهمونی، مهمانخانه رو میگن نزله. خب کجا مهمونی میرن شیاطین؟ تنزل علی کل افاکن اسیم. مهمونی میرن پیش هر کسی که به بسیاری تهمت زننده باشد، افاک باشه و خیلی هم گناهکار باشه. اونجا میگه یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. گوش میدن ولی همشون دروغ. من واقعا وحشت میکنم نگاه به جامعه خودمون میکنم، نه همه همینطور. ببینید تو مصاحب، تو این مجالس میرید، هر مجلسی، ختمی، روزه‌ای، نمیدونم فلان، به هر حال دو تا سه تا آیه قرآن خوانده میشه، همه گوش میدیم، القاء سم میکنیم. خب اما در عین حال دروغ میگیم. یعنی بنیان زندگی، مخصوصا شیعه، بنیان زندگیش بر دروغه. همه چیز دروغه، همه چیز ساختگیه، همه چیز جعلیه. ببینید سر این ازدواج ها قباله، مثلا بنویسید. چی بنویسید؟ 500 تا سکه. 500 تا زیاده. کی داد کی گرفت؟ یعنی دروغ؟ یعنی دروغ؟ یعنی ساختگی؟ یعنی جعل؟ یعنی بی خود؟ یعنی چه کی داد کی گرفت؟ چرا از اول از دروغ شروع میکنه؟ همون که هست. یه مثال زدم ها، دیگه بقیهش رو خودتون برید و بگردید و ببینید که چیا هست. پس اینجا ببینید یلقون السمع، یعنی سماعون للکذب، گوش میده اما دروغ میگه. پس شیاطین اینجا ها جمعن، دوره هم جمع میشن، با هم مهمونی دارن، با هم اجتماع دارن، با هم رفت آمد دارن، با هم نقشه میکشن، با هم گفتگو میکنن و با هم اجرا میکنن. من واقعا هیچ کتابی را ندیدم که به اندازه قرآن در کوتاه ترین کلمات بیشترین آگاهی رو به مردم بده و هشدار بده که چه چیزهایی موجب می شود که جامعه متلاشی بشه. تلاشی جامعه به این نیست که آدم توش نباشه، به این است که اعمال حبط بشه. یعنی هر کاری که آدم می کنه بی نتیجه باشه، بی حاصل باشه، اون چیزی رو که دنبالش میره و هدفش هست از این کار بهش نمی رسه. سوره اسراء آیات 46 و 47. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ای پیامبر، وقتی که تو قرآن میخوانی ما یه کار میکنیم، بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارن یک پرده نامرئی میکشیم. یعنی اینا دو دسته میشه و سعی کنیم ما اون ور پرده نباشیم. این قرآن هنوز توسط پیامبر داره تلاوت میشه و ما داریم گوش میدیم، اما اگر رفتیم اون طرف پرده، یعنی خدا دو دسته کرد و شما لیاقت نداری. ایمان به آخرت واقعا چطوریه؟ آدم چطور که باشه ایمان به آخرت داره؟ چه کار که بکنه ایمان به آخرت داره؟ این چیزهاییست که در قرآن تعریف میشه، تبیین میشه، تعیین میشه، مشخص میشه و حتما ما به عنوان مؤمنان به قرآن باید به این نکات توجه بکنیم که وقتی قرآن تلاوت میشه توسط پیامبر، ما رو اون طرف پرده نامرئی نیندازه و بگوین شما چون ایمان به آخرت ندارید لیاقت استماع کلام خدا رو ندارید. لیاقت اجرا کلام خدا رو نداره. برید اون طرف. این لعنه ها، اصلا لعنه همینه. برو اون طرف دور باش. برو اون ور پرده. پرده مستور، نامرئیه. و جعلنا علی قلوبهم اکنه. روی دلهاشون هم سرپوش میذاریم. درشون میبندیم. چرا؟ ان یفقهو، تا این که نفهمند. یعنی برای این که از فهم جلوگیری بکنیم. قلب مرکز فهمه ها. و لهم قلوبون لا یفقهون بها، دل دارن باش تفقه نمی کنن. پس همینجا هم دل رو با فقه آورده، سرپوش میذاریم که نفهمند. و فی آذانهم وقرا، توی گوشهاشون هم سنگی نیست. یعنی چی؟ یعنی نشنون. نشنون. پس سماعون للکذب به این معناست. یعنی شنوندگان بسیار زیاد به دروغ گوش دادن. پس خدا این کار رو میکنه. یعنی اینها رو تفکیک میکنه، جدا میکنه. و اذا ذکرت ربک فی القرآن، و هرگاه که تو یاد کردی پروردگارت را در قرآن، وحده به یگانگی، ولو علی ادبارهم نفورا، اینها پشت میکنن، عقب گرد میکنن، در حالتی که گریزانن و نفرت داره. یعنی با تنفر پشت میکنن. نحنو اعلم به ما یستمعون به، ما داناتریم از همه، ما داناتریم که آنها اصلا ساختار فکریشون چطوریست. یعنی دنبال چی هستن، میخوان به چی گوش بدن. خود این مهمه ها، که آدم، من اینا رو همش رو باز میکنم و خواهشم میکنم بعدمون نیاد از قرآن، چون اینم همون نفورا میشه ها. ولو علی ادبارهم نفورا، یعنی همین که اگه من آیات رو خوب بازش بکنم شما بدتون بیاد، پشت بکنید، قهر بکنید. قضیه این است که ما خودمون رو تحلیل بکنیم، ببینیم دوست داریم در طول روز به چه چیزی بیشتر گوش بدیم. خدا میگه ما داناترین هستیم، که این آدم ها اصلا دنبال شنیدن چی هستن، دلشون میخواد چی گوش بدن. بله؟ یعنی که مثلا اگر که من خب دارم که فرض بگیرید که این یکی از این بحثای خود قرآنی، من تو خونه یکی گذاشته داره گوش میده، بله؟ یکی از راه میرسه، خاله ای، عمه ای، دایی، عموی، کسی. خیلی خوب، حالا اینو خاموشش بکنیم، بفرمودونیم شما چه اخباری تازه دارید. خب دنبال شنیدن چیه؟ پس این چون بیکار بود و وقتش داشت از بین میرفت، اینو داشت گوش میداد. ولی اونم که میاد بیا بشین ببین چه حرف جالبیست، بشین گوش، اینا رو گوش دادید حالا شنیدین، بشین نیم ساعت سکوت کن، این تموم میشه. ما این کار نمی کنیم. و خدا می گوید من می دانم که اینها در پی شنیدن چه مطالبی هستند. ما از اوناییم؟ تو عرف جامعه رو که آدم نگاه می کنه همینطوره. یعنی همیشه جدی های حیات بشر تحت شعاع شوخی ها و لعب هاست. غیبت باشه؟ آره خاموشش کن. الان غیبت. الان این رونق داره. این بازار داره. پشتر هم حرف زدن، دو به هم زدن، حتاکی کردن، افاک بودن، اسیم بودن، اینا رونق داره. میبینید دیگه همه جا هست، اینا تعارف نداره. و این کانون باید حتما کوشش بکنه که خودش رو و خانوادش رو طبق دستور قرآن به پیامبر، و انذر عشیرتک الاقربین، و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، اطرافیان رو روشن بکنه، نورانی باشید، هدایت بکنه، تبلیغ بکنه، یعنی حرف جدی بزنه. دور هم که میشینید حرف جدی بزنه. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا، همان وقتی هم که به تو گوش میدهن پیامبر، بهشون که نگاه بکنید دقیق میبینید اصلا اینها سرتاپا نجوان، سرتاپا نجوان، یعنی در گوشی دارن با هم حرف دیگه میزنن، دارو از بازار و چک و سفته و داد و ستد و اتومبیل و تعمیرگاه و همه اینا مهمتر است از حرفای تو، همش مهمتر. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اون وقت اینا ستمگرن. حرفشون چیه؟ میگوین که شما تبعیت نمی کنید جز از یک انسانی که جادو زده است. به قول مثلا تو اصفهان خیلی مشهوره، میگن چیز خورش کرده، خب؟ مسحور یعنی جادو زده شده، که هنوزم خیلی ها دنبالش هستن ها. مثلا آره برای عروس ما چی کردن؟ جادو جنبر کردن و حالا رفتیم دیدم سردعا باز کردیم و فلان که بیان تو باغچه رو بکنن ببینم استخون پیدا میشه. حالا گربه رفته استخون لاخا کرده، خب بعد یه استخون هم پیدا میشه. آره همینه، خودش کشف. اینا رو میگن مسحور. خب این پیامبر بدبخت هم مسحور بوده، روی مسحوریت حرف میزده. خب حالا یه طور دیگه میگن، حالا در میان روشن فکرها، یکیشون یه وقتی به من گفت، من راجع به همین آزادی در دین و اسلام و اینا صحبت میکردم، بعد اومد گفت حالا اون رفته آمریکا، رفت از ایران، دوره این حرفا گذشته. خب یعنی تو هم که حرف میزنی مسحوری، دورش گذشته. خب پس این مربوط بود به اون بخشی از آیه که میگفتن که ناقصه، حالا کامل شد، مسئولیتتون بیشتر شد. آره فکر نمیکردین که اینقدر توسعه پیدا بکنه، مسئولیت آفرین باشه. یه مسئله دیگری که در این آیه هست این است که مخالفان رسول از داوری رسول اعراض میکنند، یعنی قبول ندارند که پیامبر بین آنها حکم کند. در این آیه 42 که به پیامبر میگوید که فحکم بینهم او اعرض عنهم و این تعرض عنهم فلن یضروک شیئا، تو میخوای داوری بکن، میخوای داوری نکن. یعنی اونها در جایگاهی نیستن که داوری تو براشون مهم باشه، بکنی نکنی بر اونها یکسانه، اونها قبول ندارن داوری تو رو. در سوره نور آیات 47 تا 50 توجه بکنیم. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، به زبان میگویند که ما ایمان آوردیم به خدا و به رسول و اطاعت هم کردیم. ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین، بعد از این که آمدن این اعلام ایمان و اطاعت را کردن، گروهی از آنها جدا میشن و خدا میگوید اینها که جدا شدن دیگه مؤمن نیستند. پس حد فاصله ایمان و عدم ایمان اطاعت است بعد از اون قول، یعنی آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، اطاعت کردیم. اگر این اطاعت خللی درش ایجاد بشه، خداوند میگوید که ما اولئک بالمؤمنین، اینها دیگه ایمان ندارن. و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، یک نشانه دیگر اینها که ایمان ندارن این است که هر وقت در یک اختلافی از آنها دعوت بشود که بیایید تا رسول خدا میان شما داوری بکند، اعراض میکنند. اینا خیلی شایعه در میان مسلمان ها و مخصوصا در میان شیعه، خیلی شایعه که از داوری به حق هراسناکیم. یعنی اگر گفتن بریم پیش فلانی داوری بکنه، یه کسی که مشهوره، حالا مثلا در یه محلی یا در یه خانواده در یه جمعی که همه قبولش دارن، میگن نه اونجا نمیشه، چون به حق داوری میکنه، حق رو قبول نداره. و این یکن لهم الحق و یأتوا الیه مذعنین، اگر بدانند که به نفعشون داوری می کند، می آیند به سوی او و اذعان می کنند که آره این به حق داوری می کند، چون به نفع اوناست. افی قلوبه مرض، سوال، اینا در دلهاشون مرض دارن؟ امرتابو یا دوچار شک شدند؟ ام یخافون ان یحیف الله علیهم، یا از این ترس دارند که خدا نسبت به آنها اعمال حیف بکند، یعنی که حقشون رو پامال بکنه. یحیف الله علیهم، خدا حقشون رو پامال بکنه، چون پیامبر بر اساس فرمان خدا داوری میکنه. آیا اینا میترسن که داوری پیامبر که داوری خداست موجب تضییع حقشون بشه؟ و رسوله، اینکه رسول هم حق اونها رو پایمال بکنه، بل اولئک هم الظالمون، اینا ستمگره. پس ببینید توی این چند آیه که پایانش تعریف ستمگر هست، اینها ستمگرن. حالا این آیه در بخش ظلم هم حتما مطرح می شود که بعد از ایمان به خدا و رسول و اعلام اطاعت جدا بشه، پشت بکنه و داوری رسول را در اختلافات نپذیرد و فقط در صورتی بپذیرد که رسول به او حق بده. و اینها میترسند که خدا و رسول حقشون رو تضییع بکنن. اینا مشخصات یک گروه از ستمگران. بعد میگوید که فلن یزروک شیئا، پس روش کافران یا روش کسانی که پشت به قرآن میکنند، عمل اونها، سخن اونها و طریقه زیست آنها هیچ زیانی به خدا و رسول و پیامبر و قرآن نمیزنه. همینطور هم که میبینید قرآن کار خودشون میکنه، یعنی اینها زیان به خودشون میزنه، ضرر به خودشون میزنه. به چند آیه توجه بکنیم. آل عمران 120، و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما پایداری بکنید، شکیبایی بکنید و تقوا پیشه بکنید، کید اونها هیچ به شما زیان وارد نمی کند. پس همه اون ترسی که ما داریم از کید، مکر و حیله ی طرف مقابله که به ما حیله بزند، مکاری بکند. پس اگر ما پایداری بکنیم، مکر اونها کارساز نیست و ضمناً پرهیز پیشه بکنیم، گرد معصیت نریم. یعنی یه جایی که انسان فکر میکند که اینجا ممکن است از طرف مقابل چوب بخورد، همین جاست که دچار معصیت میشه، دچار انحراف میشه. و خداوند میگوید پایداری و پرهیز از معصیت حتما جلوی کید اونها رو خواهد گرفت. تو همین سوره مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید مواظب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید. لا یزرکم من ذله اذا تدیتون، اگر شما راه یافته باشید آن کس که گمراه شده است هیچ زیانی به شما نمیزنه، هیچ. الالله مرجعکم جمیعا، همه شما بازگشتتون به سوی خدا. فینبئکم بما کنتم تعملون، خدا به شما خبر میدهد که چه میکردید. پس این یک اخبار رو ما متوجهش باشیم که خداوند ما را آگاه خواهد ساخت در قیامت از اعمال ما. نه فقط یک ایمان عمیق میخواهد که انسان متوجه باشه و الا رها میکنه، چیزیش نمیگیره. باز آل عمران 177، ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم، کسانی که کفر رو میخرن ایمان رو عوضش میدن، معامله پای به پای، ایمان من بگیر کفر به من بده. حالا این معامله انجام شد، ای پیامبر این آدم ها هیچ زیانی به خدا نمیزنن و برای خود اینها عذابی دردناک است. نساء 113، ببینید چقدر این آیات در قرآن زیاده. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء. ای پیامبر، اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود، حالا باید برید در آیات فضل و رحمت ببینید که فضل و رحمت الهی چطور نصیب انسان میشه. یه جا مثلا میگه و به ما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت الهی تو با مردم نرم خو هستی. پس یکی از آثار رحمت نرم خویی با مردمه، نه درشتی، نه تندی، نه غضب، نه خشم گرفتن بر مردم. پس این فضل و رحمت، اگر این فضل و رحمت خدا بر تو نبود، پس یکی از فضلهای الهی بر بشر خود هدایت، یکی از رحمتها ارسال رسوله، رحمت الهیست رسول. پس اینها در میان مردم هست، پس این فضل و رحمت. اگر این نبود گروهی از دشمنان ای پیامبر کوشش میکردن، همت میکردن، لهمت همت میکردن، نهایت کوشش رو به کار میبردن که تو را گمراه بکن. پیامبرم گمراه میشه. اگر فضل و رحمت الهی همراه پیامبر نباشد، پیامبر هم گمراه میشه. پس اونه که مانع گمراهی هست و اینها ای پیامبر کسی را گمراه نمی کنن جز خودشون و هیچ به تو زیان نمیزنن. و ما یزرونک من شیء. پس این آیات هم میبینید که زیاده. حالا برای این که رفع خستگی بشه ازتون، چند عبارت من از این کتاب، اینو تا حالا نیاوردم براتون بخونم، رساله قشیری است. این دیگه در این کلماتی است که این صوفیه و عرفا و اینها گفتن، باید یک کمی بهش توجه کرد. نمیدونم حالا تا کجاش رو میشه قبول کرد، نمیشه قبول کرد، تا کجاش آدم میتونه پیش بره، نمیتونه پیش بره، چقدرش حقه. حالا یه ذره گوش بدید، اقلا گوشتون باش آشنا بشه، بعد میشه بریم روش فکر بکنیم. چون فکر کنم ما هنوز یا کلن میتونیم رد بکنیم حرفاشون رو، یا هنوز خیلی داریم تا بهش برسیم. گویند هرگاه که یکی از شاگردان سفیان ثوری به سفر شدی، او را گفتی چه فرمایی؟ گفت اگر مرگ یابید جایی مرا بخرید. کسی هست اینجا؟ که کسی به سفر میره بگه اگه یک جایی مرگ دیدی برای من بخر بیار، هدیه بیار مرگ رو. خب چون وی را اجل نزدیک آمد، گفت مرگ آرزو همی خواستم، اکنون مرگ سخت است. حالا که اومد دلم نمیخواد برم. خب در حکایت همی آید که چون امیرالمؤمنین حسن ابن علی را، همین امام حسن خودمون، سلام الله علیه ما اجل فرا رسید، بگریست. گفتند چه بگریانید تو را؟ گفت نزدیک خداوندی می شوم که او را ندیدم. و چون بلال را رضی الله عنه اجل نزدیک آمد، زن وی گفت وا حسرتا. بلال گفت وا تربا، شادی چی وا حسرتا؟ فردا محمد را بینم صلی الله علیه و سلم. اگر کسی با این اعتماد بخواد از دنیا بره عالیه. ببینید وا تربا، فردا من مهمان پیامبرم. اینجا چیه؟ اونجا. و یاران وی را رضی الله عنهم، و همه یاران او، اصحاب همه اونجا، عبدالله مبارک اندر وقت نزع. وقت نزع یعنی مردن، جان کندن. نزع یعنی اصلا کندن. عبدالله مبارک اندر وقت نزع چشم باز کرد و گفت لمثل هازا فلیعمل العاملون، اگر کسی عمل میکنه عمل بکنه برای این لحظه، برای این لحظه عمل بکنه. مکحول شامی، عباراتشون خیلی کوتاه کوتاه، مکحول شامی را گویند قالب حال او اندوه بودی، یعنی همش تو قصه بود. مکحول اندر بیماری، بیماری وی نزدیک او شدند، او را دیدند که همی خندید. پرسیدند این چه حال است؟ گفت چرا نخندم که نزدیک آمد که از آن چه میترسم برهم، که از آن چه میترسم برهم و به آن چه امید دارم برسم. این بهترین حالت. از این چیزهایی که در دنیا میترسیدم از دست بدم، حالا دارم ازش آزاد میشم و به اون جایی که امید داشتم، به چیزهایی که امید داشتم، حالا دارم بهش میرسم. جنید را گفتند بوسعید خراز به وقت مرگ تواجد بسیار نمود، خیلی خوشحالی میکرد. گفت عجب نبود اگر جان او بپریدی از شوق. اونایی که شنیدن که این شادی میکرد گفتن عجب نیست، از شوق پریدن. یکی از این طایفه را اجل نزدیک آمد، غلام را گفت یا غلام میان من ببند و روی من بر خاک نه که رفتن من نزدیک آمد و گناه بسیار دارم و هیچ عذر ندارم و هیچ قوت ندارم. یا رب مرا تویی و مرا جز تو هیچ کس نیست. بانگی بکرد و فرمان یافت. آوازی شنیدند که بنده ما تواضع کرد خداوند خیش را، او را فرا پذیرفتند. این که گفت من گناهکارم تواضع کرد، او پذیرفته شد. ذنون مصری را پرسیدند در وقت نزع چه آرزو خواهی. اینا تربیت ها، همش تربیت. اصلا دید نسبت به دنیا چگونه است؟ دید نسبت به مرگ چگونه است؟ ایمان به آخرت چطوریه؟ اون وقت ببینید اگر این گروه آدم ها اینطوری که اینا همه، یعنی تقریبا همه متصوفه و عرفا الگوی خودشون رو امیرالمؤمنین میدونن، در بیتوجهی به دنیا، ضمن اینکه هم و کوششش صرف عمران و آبادانی دنیا بوده، این دنیا رو اصلاح بکنه. حالا این گروه رو در نظر بگیرید، اینها زمام امور مردم رو به دست بگیرن. یه کسی که اینقدر بی توجه به دنیاست که میگوید حکومت کلن و تمامش، تمام دنیا از عطسه بز ارزشش بر من کمتره، به مردم چه کار میکنه؟ باتون تو سر مردم میزنه برای اینکه بمونه، زندان درست میکنه برای اینکه بمونه، خودی و غیر خودی میکنه برای اینکه بمونه. اینا نیست دیگه، اصلا دیدش چیز دیگه است. وقت اینا تربیته که اگر انسانی بخواهد انسان دیگر را بشناسد باید از این دیدگاهش نگاه بکنه، توجهش نسبت به دنیا چگونه است، دنیا رو چطور میبینه، چقدر به دنیا چسبیده. زنون مصری را پرسیدند در وقت نزع چه آرزو خواهی؟ گفت آن که پیش از آن که بمیرم وی را یک لحظه بشناسم. یادتون هست یه مثال زدم برای کربلا، گفتم که امام حسین زبان حالش اینه، همه چیز را، تمام اعضای خانوادم را، همه چیز میدم که بگذاری برای یک لحظه از سوراخ سوزن تو را ببینه. دقیقا این همون خیلی مهمه، رؤیت. اون بحث شهادت برید یه دور دیگه گوش بده. دیگری را گفتند در وضع نه، در وقت نزع بگو الله. مثل ما که میدیم سر قبر، اون حال اون داشته جون میکنده بهش گفته بگو الله، ما وقتی مرد میریم میپرسیم بگو که نام خدا یکیست و از نار یادش میدیم. خب بگو الله. گفت با که گویم که من سوخته ویم، به کی دیگه بگم الله؟ کسی گوید نزدیک ممشاد دینوری شدم. درویشی در آمد و گفت سلام علیکم. جواب وی باز دادن، گفت اینجا هیچ جای پاکیزه هست که کسی بتواند مرد؟ یه جا پاکیزه میخوام توش بمیرم. اشارت کردند آنجا چشمه آب بود. چشمه. درویش طهارت نو کرد و رکعتی چند نماز بکرد و آنجا شد که به دو اشارت کرده بودند و پای دراز کرد و جان بداد. اینا همه آموزش ها، یعنی این پای دراز کردن و جان دادن همین است که یکی از دوستان همینجا چند شب پیش، الان نیستندش، اومدن گفتن که دزد اومده خونه ما مثلا یه چیز برده، آیا این مربوط به عمل منه؟ گفتم نه، اینا خیلی ارتباط با هم نداره، ولی اگر اون شب قبل از دزدی من خودم، نه کسی دیگری، من به شما گفته بودم همینقدر که دزد برده اینا رو بیارید به من بدید، میبردی؟ گفت نه. بعد چند تا مثال زدم، گفتم یکی اتومبیل نو داره میره چپ میشه ماشینش داغون میشه، پا میشه نگاهش میکنه، اگه 5 دقیقه پیشش من بهش گفته بودم اتومبیل تو بده من، میداد؟ نمیداد. حالا واسه نگاش کن، دل کندن از دنیا اینطوریست، هیچ چیز رو متعلق به خودش ندونه. الان بی بر راحت اینا، وقتی میشه تزکیه، این همون جای پاک است که پاشو دراز کرد و مرد، انگار هیچ. اینا واقعا تربیته و هیچ دینی نتوانسته است اینطور آدم تربیت بکنه، برای اینکه بنیانهاش متلاشی شده، ولی قرآن مونده، بنیانهای اسلام سر جاشه. از شیخ بو عبدالرحمن سلمی شنیدم که گفت ابوالعباس دینوری سخن میگفت در مجلس، زنی آواز داد. ببینید مجالس اینطوری بود، زنها حضور داشتن، زن رو تربیت می شدن. در وجدی با نهایت شادی اون زن پا شد فریاد زد، ابوالعباس آن زن را گفت بمیر. زن برخاست. چون به در سرای رسید باز نگریست و گفت مردم. و بیفتاد و از آنجاش مرده برگرفتند. میگم اینا فقط گوش بدید. اینکه آیا بوده نبوده اینا رو برید روش فکر بکنید. اصلا میشه؟ واقعا اینطوری جان برکرد؟ اون چه فرق میکنه با کربلا؟ کربلا هم همینه. خب جانتو بده بیده. داد و ستد بین عاشق و معشوق که چونه نداره که. تو اگه عاشقی باید اینطوری عمل بکنه. ما داریم چونه میزنیم هنوز. نه آره باشه نباشه کمه زیاده میشه نمیشه خودم پس چی؟ هنوز خود مطرحه. هنوز خود مطرحه. آقا اتومبیلتونو بدیم من برم اونجا بیام. ببین من الان خودم میخوام برم دکتر. خودم مطرحم. این ایمان نیست. آها برو اصلا همش مالتون. خود دیگه مطرح نیست. این تربیت رو قرآن میخواد. یعنی نگرش به آخرت اینه. لا یؤمنون بالآخره و یؤمنون بالآخره اینطوریست. بذار اینو یه بار دیگه براتون بخونم. از شیخ بو عبدالرحمن سلمی شنیدم که گفت ابوالعباس دینوری سخن میگفت. ببینید چطوری سخن میگفت. در مجلس زنی آواز داد در وجدی. ابوالعباس آن زن را گفت بمیر. زن برخاست. چون به در سرای رسید باز نگریست و گفت مردم. و بیفتاد و از آنجاش مرده برگرفتند. اون یه زن پیدا کن که الان حاضر باشه بمیره. تربیته. حداقل اونطور مردن. یعنی از مال دنیا مردن دست کشیدن. هیچی نمیخوام. هرچی دارم مال خدا. ولله ملک السماوات والارض. اینقدر که تو قرآن خدای بیچاره فریاد میزنه آی مردم هرچی در آسمان ها و زمین از مال منه. مال من. بازم ما چونه میزنیم؟ هی سند و امضا و انگشت و دفترخانه و چه بفن. اینا کی درست میکنه؟ مال کیه؟ چرا چونه میزنی؟ بعد خانه برای اینو، آپارتمان برای اونو، فرش برای اینو فلان. ای نمیگم نباشه، تعلق خاطر نباشه، مرده باشه انسان نسبت به اونو. کسی گفت نزدیک ممشاد دینوری بودم به وقت وفات او. گفتن علت تو چگونه است؟ گفت علت را از من پرسید. او را گفتن بگو لا اله الا الله. یعنی وضع بیماری چطوری؟ اینا گفت از من میپرسید چیه؟ دارم میرم دیگه. گفتن خب لا اله الا الله بگو. روی به دیواری کرد و گفت همگی من به تو فانی کردم. جزای آن کس که تو را دوست دارد این بود. من تمام وجودم به اون در راه تو دادم. حالا جزای من اینه که دم مرگ بیان به منشاد دینوری بگن بگو لا اله الا الله. این مرگو نمیخوام. حالا بگن. اون دیگه فایده نداره. آخر خط حالا بگو لا اله الا. نه من از اول اصلا فانی تو بودم. ابو محمد دیبولی را گفتن در وقت نزع بگو لا اله الا الله. گفت این چیزی است که ما این بشناخته ایم و بدین فانی همی شویم. پس این بیت بگفت. بله حالا این ترجمه شعرش بگم بهتون، عربیش هم براتون بخونم. شعرش عربیه. تسر بلا صوبتی لما هوی توهو و صد ولم یرده به ان اکو عبدهو. یعنی که این لباس در واقع بیابان پوشید وقتی که من او را دوست داشتم و عاشق او شدم و راضی نشد، راه من رو بست و راضی نشد که من بنده او باشم. یعنی به این راضی نشد. بنده بودن نه، فانی بودن. دو مرحله است، یکی عبد
این فانی میشه در روح.
خب حالا این رو رهاش کنم، خیلیه برین همینطوری. یک باب 47ش اصلا در احوال این طایفه وقت بیرون شدن از دنیا، خیلی احوالاتشون رو میگه. حالا اگر که حوصله داشتید و طالب بودید میشه در هر باری چند قطعش رو از این احوالات اینها همینطوری خون، تا یه مقداری هم با این نظرات آشنا باشید. برگردیم به آیات خودمون. خب موضوع آخری که در این آیه مطرح هست این است که به پیامبر دستور میدهد که به قسط بر اساس عدل داوری کن، و این داوری به قسط خیلی مهمه. یعنی ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین، حتی اگر بر ضد خودتون باشه، بر ضد پدر مادرتون باشه، بر ضد خیشانتون باشه. خب اولین آیه همین، نساء 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ای کسانی که ایمان آوردید برپا دارنده قسط باشید، عدالت رو به پا دارید، ایستاده باشه. شهدا علی‌الله، شما الگوهایی باشید که خدا ساخته است. یعنی وقتی که به شما نگاه میکنن تجلی ذات الهی و صفات الهی در وجود شما دیده بشود، میشه شهدا علی‌الله. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، این یکن غنیاً او فقیراً. چون ممکنه غنی بودن و فقیر بودن خیشان یا پدر و مادر انسان رو وادار بکند که خلاف عدل و قسط حکم بکنه یا شهادت بده. فالله اولا بهما، پس خدا اولاست نسبت به اونها، خدا سزاوارترین است که شما از او بخواهید که حقوق اینها رو تأمین بکنه. شما از راه ناحق و غیر عدل و عادلانه نخواهید که حقی را به اینها اختصاص بدید. خدا اولاست، خدا متوجه، شما دنبال حق برید. فلا تتبعوا الهوا، از هوا، از خواهش دل تبعیت نکنید. ان تعدلو، که از راه عدالت خارج بشید. و ان تلوو او تعرضو فان الله کان بما تعملون خبیرا، اگر که شما زبانتون رو بپیچانید که ناحق بگید یا اعراض بکنید از گفتن حق، بدانید که خدا به آنچه که می کنید و می کرده اید خبیر و آگاه است. یه آیه دیگه هم بخوانم، حجرات 9. فاصل بله تلو و این تلو او تعرضو فان الله کان بما تعملون خبیرا. آیه حجرات، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، بین اون دو، حالا قبلش زن و مرد هست یا دو گروهی که با هم درگیرن، هر جایی باشه، جای دیگه هم بوده، حالا این و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، باید باشه این آیه، نمیدونم اون آیه است یا نه، پس اصلاح بکنید بین آن دو گروه را، به عدل و قسط را جاری بکنید که خدا دوست دارد کسانی که به عدالت رفتار میکنند. ان الله یحب المقسطین. خب در کلمات قصار نهج البلاغه یا 150 یا 149 اونجا هم داوری به عدل در کلام امیرالمؤمنین آمده و نیز داوری به نفع خود. از میانه عبارت من میخونم فهو علی الناس طاعن و لنفسه مداهن. یه اون خصوصیات اون آدم اینه که از مردم بدی میگوید، به اونها سرزنش میکند و از خودش تعریف میکنه. اللقو مع الاغنیاء احب الیه من الذکر مع الفقراء. این که با ثروتمندها بشینه و حرف بیهوده بگوید برای کلام امیرالمومنین ها، برای او دوست داشتنی تر است از این که بنشیند و با فقرا ذکر خدا بگوید. اون بیهوده گویی با اغنیا براش مهمتر، دوست داشتنی تر. یحکم علی غیره لنفسه. وقتی داوری میکند بر ضد دیگری است و به نفع خودش، ولا یحکم علیها لغیره، و هیچ وقت بر ضد خودش به نفع دیگری حکم نمیده. اینا همش تو خودمون به چرخیم ها. ببینیم اینطوری هستیم یا من که اینطوریم. یعنی من هم این همین عبارت که امیرالمومنین میگه من هستم. و یرشد غیره و یقوی نفسه. دیگران رو ارشاد میکنه، که میگم خودم هستم و باور کنه، دیگران رو ارشاد میکنه، خودش رو گمراه میکنه. خب فهو و یوتا و یعصی. اون وقت از مردم میخواد که ازش تبعیت بکنن در حالی که خودش نافرمانی خدا رو میکنه. و یستوفی ولا یوفی. وقتی چیزی از مردم میخواد کمال به کمال میخواد بگیره، وقتی میخواد بده ولا یوفی، ایفاء حق نمی کنه. قرآن هم همین رو میگه، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. استیفا میکنه وقتی که از مردم با کیل میگیره، میگه یه دونش که یه دونه بزنش کامل میگیره. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. یه وقت بر مردم کیل میکنه یا وزن میکنه و کمش میذاره. خب و یخش الخلق فی غیر ربه. از مردم خارج از چارچوب پروردگارش میترسه، یعنی از مردم نه به خاطر اینکه نافرمانی خدا رو بکنه بترسه، به خاطر اینکه مردم مثلا در کوچه و بازار طوری با او برخورد بکنن که از مال این و اعتبار اجتماعی این کاسته بشه. ولا یخشا ربه فی خلقه. و نسبت به مردم و در مورد حقوق مردم از پروردگارش هراسناک نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.